ایران زمین هست. اقتدار و همدلی و همیتی که در کنار همدیگه داریم همیشه و همه وقت زبان زده همه بوده. در خوشی ها و ناخوشی ها همیشه در کنار هم بودید و همیشه انشاءالله پیروز و با اقتدار خواهی ماند، ایران عزیزتر از جان من. درود بر شما که ما رو میشنوید و حالا هزاره ادب فارسی رو قراره به اتفاق شما سروران گرامی در این لحظه بشنویم. پس به اتفاق میشنویم هزاره ادب فارسی.
هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ.
برنامه شماره 1026 برنامه چند حکایت درباره عطار نیشابوری. با نام و یاد خدا. عطار نیشابوری ماجراهای عرفانی عجیبی در زندگیش داشت. چند حکایت در مورد او در تذکره ها نقل شده که بسیار شنیدنی است. من رضا خضرایی به اتفاق نویسنده برنامه محمد باقر رضایی و تهیه کننده محمد حسینی باقسنگانی، شما عزیزان را دعوت می کنم به شنیدن 1026 قسمت برنامه هزاره ادب پارسی با موضوع چند حکایت درباره عطار نیشابوری. ماجراهایی که به عطار نیشابوری نسبت داده اند به قول شادروان دکتر عبدالحسین زرینکوب افسانه هایی بیش نیست. با این حال چون در اغلب تذکره ها روایت های مشابهی از زندگی او نقل شده و بر سر زبان هاست، می توان آنها را خواند و شنید و قبول یا رد کرد. به هر حال وقایعی هستند که مردم نقل می کنند و از خواندن و شنیدنشان لذت می برند. نکته مهم در این حکایت‌های افسانه‌وار درس‌ها و عبرت‌هایی است که می‌توان از آنها گرفت. زنده یاد دکتر عبدالحسین زرینکوب در کتاب ارزشمندش با کاروان حله تعدادی از این افسانه‌ها را نقل کرده و معتقد است که این حکایت‌ها مانند افسانه جالب و شیرین‌اند و مانند خواب خالی از حقیقت. یکی از افسانه ها درباره عطار که در کتاب با کاروان حله نقل شده مربوط به زمانی است که کشتار عام در نیشابور اتفاق افتاد و مغولان همه جا را غارت می کردند و راه ها را بسته بودند تا بتوانند کاروان ها را به نفع خود مصادره کنند. دکتر زرینکوب نوشته است: به موجب افسانه ها در کشتار عام نیشابور شیخ فریدالدین عطار که پیری ضعیف بود به دست مغولی اسیر افتاد. مغول وی را پیش انداخت و همراه برد. در راه مریدی شیخ را شناخت. پیش آمد و از مغول خواست چندین سیم از وی بستاند و شیخ را به وی بخشد. اما شیخ رو به مغول کرد و گفت که بهای من نه این است. مغول پیشنهاد مرید عطار را نپذیرفت و شیخ را همچنان چون اسیر پیش راند. اندکی بعد یک تن از آشنایان در راه شیخ را شناخت. پیش آمد و از مغل خواست چندین زر از وی بستاند و شیخ را به وی بخشد. شیخ باز رو به مغل کرد و گفت که بهای من این نیست. مغل که می پنداشت شیخ را به بهای گزاف از وی باز خواهند خرید، نپذیرفت و همچنان با شیخ به راه افتاد. در نیمه راه یک روستایی پیش آمد که خر خیش را می راند و شیخ را بشناخت و از مغل خواست که شیخ را رها کند. مغل از وی پرسید در ازای آن چه خواهی داد؟ روستایی گفت یک توبره کاه. اینجا شیخ رو به مغل کرد و گفت بفروش که بهای من همین است. مغل برآشفت، شمشیر کشید و در دم شیخ را هلاک کرد. اما شیخ که تیغ مغل سرش را به خاک افکنده بود خم شد، سر خیش را برگرفت و برگردن نهاد. پس از آن در حالی که یک منظومه کوتاه به نام بی سرنامه را می سرود، در برابر چشم حیران مغل راه خیش در پیش گرفت و وقتی منظومه را به پایان آورد، ایستاد و همانجا افتاد و جان داد. افسانه‌ای که شنیدید گرچه واقعیت ندارد، اما به گفته محققان در بردارنده حقیقتی درباره عارفان و مردان خداست. آن حقیقت این است که آن مردان چنان مقامی داشتند و آنقدر با خدا بودند که مرگ و زندگیشان را خود تعیین می‌کردند. حکایت درویشی که به دکان عطاری عطار آمد و از شاعر چیزی طلب کرد و بعد از سخنانی که بین او و عطار گفته شد همانجا دراز کشید و مرد را برایتان در برنامه‌های قبل گفته ایم. اما در کشکول شیخ بهایی روایتی از مرگ عطار نقل شده که آن هم به نظر اغلب محققان افسانه است. شیخ بهایی نوشته است با رسیدن لشکر تاتار به نیشابور و قتل عام اهالی نیشابور، ضربت شمشیری توسط یکی از مغولان بر دوش شیخ خورد و چون خون از زخمش جاری شد، شیخ که دانست مرگش نزدیک است با خون خود بر دیوار نوشت در کوی تو رسم سرفرازی این است، مستان تو را کمین بازی این است. با این همه رتبه هیچ نتوانم گفت، شاید که تو را بند نوازی این است.
هزاره ادب پارسی.
دکتر مهدی محقق
عرفانی را که او عرضه کرده ذکر کردن، بنابراین میتوان عطار را از شعران درجه یکی به شمار آورد که مضامین عارفانه و صوفیانه را در اشعار خودش ذکر کرده است و آثاری که از او باقی مانده همه نشانه تسلط اوست به عرفان و تصوف و علوم اسلامی زمان خودش. از این جهت افسانه‌ای که درباره عطار کار کردند متذکر شدند که مقدار زیادی از آیات شریفه قرآن استفاده کرده و مقدار زیادی از احادیث پیغمبر اکرم رو در اشعار خودش آورده، گذشته از این مطالب عارفانه و صوفیانه را هم متذکر شده است. بنابراین عطار رو میتوان از شاعران درجه یک زبان فارسی به شما آورد و خوشبختانه در این دوران اخیر آثارش مورد توجه قرار گرفته هم دانشمندان خارجی و هم دانشمندان ایرانی درباره او کتاب نوشتن، مقالات زیادی نوشتن و خوشبختانه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی هم توجه داشته است به این شاعر گرانقدر و از این جهت است که از ما خواسته شد که چند کلمه درباره عطار ذکر بکنیم. عطار برابر این که شاعر بوده، پزشک هم بوده و شاید کلمه عطار اشاره به همون جنبه پزشکی این شاعر هست که خودش هم ذکر میکنه به داروخانه اون صد شخص بودن که در هر روز نبضم مینمودن به علت این که تشخیص بیماری ها به وسیله گرفتن نبض انجام میشده و کتاب های زیادی هم نوشته شده در باره انواع و اقسام نبض که هر نوعش نشانه یک نوع بیماری است. در هر حال عطار رو میتوان جنبه های مختلفش رو سرچ کرد. علاوه بر این که او شاعر توانایی بوده، به علوم زمان خودش هم تسلط داشته، از آیات قرآن گرفته تا احادیث پیغمبر اکرم و همچنین گفتار بزرگان و خصوصا اهل تصوف و عرفان. از این جهت میتوان عطار رو از شاعران درجه یک زبان فارسی به شمار آورد. خوشبختانه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی توجه به این موضوع کرده است و روزی را قرار داده است برای این که درباره عطار صحبت بشود و کسانی که تخصصشون درباره عطار بوده درباره زندگی او و آثار او و تحلیل از اشعار او صحبت بکنن. امیدوار هستیم که بیش از پیش آثار عطار مورد توجه قرار بگیرد و به صورت تحقیقی آثارش چاپ بشود و مورد استفاده دانشمندان قرار بگیرد. به حول و قوه الهی انشاءالله.
هزاره ادب پارسی.
با بیتی زیبا از عطار این قسمت از برنامه هزاره ادب پارسی را به پایان میبریم. میفرماید: چون تو پیدا می شوی گم می شوم، لطف کن و از وسع من افزون میا. Thank you.
شبکه رادیویی فرهنگ، صدای درنگ زندگی.
دختران آفتاب گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ، راوی فروغ انصاری، نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایتمند، تهیه کننده علی رضا نقداف.
بخش 23 هیچ وقت فکر نکرده بودم که بابا و مادر همچنین روزهای عاشقانه ای داشته باشند. بعد که بیشتر فکر کردم و یاد گذشته های شاد و پرنشات من افتادم، بیشتر باورم شد. ولی حالا که بیشتر وقتا با هم دعوا می کنید. بالاخره نگاه خیرش را از قاب گرفت و دوباره شروع کرد به جمع کردن ظرف ها. انگار می خواست که اینطوری جلوی بروز احساساتش را بگیرد. برای همینه که دل و دماغ کار کردن رو ندارم و در جا می زنم. ولی به جان خودش دوستش دارم. بشقاب را کمی تو هوا نگه داشت، مثل اینکه یادش رفته بود که چه کار می کند. مثل همون روزای اول، روزای دانشکده. خواستم حرف را برگردانم. راستی قرار بود یه دفعه ماجرای ازدواجتون رو برام تعریف کنید. بشقاب‌ها را گذاشت روی هم و همه را با هم جمع کرد. در حالی که میرفت توی آشپزخانه جواب داد: حالا که حال حوصله‌ش رو ندارم. یه وقت که سرحال بودم بیا تا برات تعریف کنم. داستان جالبی داره. ظرف‌ها را گذاشت توی آشپزخانه و برگشت. ظرف سوپ را برداشت. گفتم: راستی گفتین به خاطر خودشم هست که نمیذارین بره، نگفتین چرا؟ ظرف سوپ را که برداشته بود دوباره گذاشت روی میز. چرا؟ معلومه، به خاطر اینکه این کار داره اونو از بین میبره، داره میکشتش، داره اونو از ما میگیره. چرا؟ با حیرت خیره شد توی چشمام. فکر میکنی کار آسونیه؟ اون کار داره زندگیشو از بین میبره، داره مثل موریانه از داخل میخوردش، داره توی این کار غرق میشه، فکر و ذکر شده نقش بازی کردن، حتی توی زندگی واقعیش، حتی برای من. و این را با چنان حالتی از ناباوری و آهسته گفت که من شک کردم که چه شنیدم. نمیدونم کی خودشه و کی نقشش. از کنار میز رفت وسط اتاق به طرف پاکت سیگار. اینم از روحیه و اخلاقش. از موقعی که نقشای اول رو میگیره روز به روز بد اخلاق‌تر شده. با کوچکترین بهانه‌ای دعوا رو میندازه. پاکت سیگار رو از وسط اتاق برداشت و خیره شد. چنان دقیق که انگار دفعه اول بود آن را میدید. اینم از سیگار کشیدنش. یک نخ سیگار بیرون کشید. روز به روز بیشتر میشه. بلند شدم، ظرف سنگین کریستال سوپ را برداشتم. بابا سیگاری را آتش زد و پک محکمی زد. این سینمای لعنتی داره اونو از ما میگیره. دستم لرزید، ظرف سوپ رها شد و افتاد روی دیست. صدای شکستن دیست چینی بابا را از جا پروند. بابا یک نگاهی به ظرف شکسته کرد و نگاهی به من که گریه میکردم. در اتاق باز شد. مادر از لای در نگاهی به بابا کرد که سیگار می کشد و نگاهی به من که داشتم گریه می کردم و در را محکم تر از قبل به هم کوبید. ضربه محکمی که به کمرم خورد مرا از پدر جدا کرد. دوباره میان بچه ها بودم، در یک سالن بزرگ در طبقه دوم حسینیه ای در مشهد. ضربه هم مال فهیمه بود، از کنارم رد می شد و ساکش خورده بود به کمرم. قبل از اینکه دردش را احساس کنم صدای فهیمه را شنیدم.
آخ ببخشی مریم جون، از بس تون می اومدم حواسم نبود، این ساک سنگینه، چی بگم؟
دستی به سرم کشید، لبخند مرا که دید خیالش راحت شد. نشست سر جایش، مجله ای از توی ساکش در آورد، صفحه ای را که میخواست پیدا کرد.
آها، این همون مقاله‌ای که براتون گفتم، بذارید براتون بخونم تا ببینید در غرب چه خبره. روش میخونم که دقیق و مطمئن باشه. خشونت با زنان مسئله جهانیست و در اغلب کشورهای دنیا مشاهده میشود. با تأسف 75% عاملان این خشونت ها همسران یا نزدیکان آنها هستند. در آلمان 4 میلیون زن مورد اعمال زور و خشونت همسران خود هستند. 90% دختران 12 تا 16 ساله‌ای که در این کشور صاحب فرزند شدند مورد سوء استفاده های جنسی پدر و ناپدری یا یکی از اعضای خانواده های خود قرار گرفته اند. در نروژ 25% زنان مورد سوء استفاده نزدیکان خود قرار گرفته اند. در آمریکا در هر 6 دقیقه به یک زن تجاوز می شود.
فاطمه خواندن فهیمه را قطع کرد. نخون فهیمه جون، نخون عزیزم. شنیدن این فاجعه ها فقط دل آدمو به درد میاره و آزردش میکنه. فهیمه گفت:
آخرش که چی؟ بالاخره اینا هم قسمتی از واقعیت وضعیت زنها در غربه. اگه ما راجع به اون حرفی میزنیم باید راجع به تموم گوشه هاش حرف بزنیم.
عاطفه هم به فاطمه اعتراض کرد:
بابا جون بذار بخونت ببینیم دنیا دستی کیه.
بخون فهیمه جون.
فاطمه در حالی که سر رسیدش را باز میکرد گفت: پس قبل از اینکه بقیه‌شو بخونید بذارید منم یه جمله از استادم بخونم. من خودم بارها این جمله رو خونده بودم، ولی حالا که این مقاله رو خوندی منظور استادم رو بهتر درک کردم. فهیمه پرسید:
مگه چی گفتند؟
بذارید منم مثل فهیمه از روی مطالبی که یادداشت کردم بخونم تا دقیق تر باشه. می‌فرمایند تمدن غرب از یک سو زن را مانند بیشتر دوره‌های تاریخی طرف ضعیف و مغلوب در مجموعه خانواده‌ها و جامعه دانسته و نگه داشته است، و سوی دیگر با تحمیل برهنگی دست تطاول مرد را به شخصیت ویگوشوده و با کمال تأسف او را در موارد زیادی در حد یک وسیله التزاز تنزل داده و بزرگترین اهانت را به وی روا داشته است. فهیمه دوباره مجلش را باز کرد.
داستان جالبی هم در مورد ادغام زن و مرد در ارتش آمریکا گفته که از مجله لاریپوبلیکای ایتالیایی نقل کرده.
بعد نگاهی به بچه ها کرد که ببیند آنها موافق هستند یا نه. تقریبا همه موافق بودند به جز فاطمه که انگار هنوز هم به حرفهای استادش فکر میکرد. فهیمه موافقت بچه ها را که دید خواندنش را ادامه داد.
از پایان ماه اکتبر 30 نفر از سربازان وظیفه زن در گروهان 143 توپخانه ارتش آمریکا سوگند نظامی خود را شکستند. و از تو استفاده های وحشیانه جنسی، روابط نامشروع، خشونت و تجاوز مربیان و سران به آنان و دوستان مؤنثشان شکایت کردند. با شکوه ترین ارتش دنیا به میدان جنگی سقوط کرد که هیچ دستورالعمل سنتی نظامی در برخورد با آن نیست و این میدان جنگ همان مسئله ارتباط دو جنس است.
مثل اینکه حوصله ثریا سر رفته بود چون به فاطمه اشاره کرد و کتاب جلوی راحله را نشان داد. فاطمه از راحله اجازه گرفت و کتاب را سران طرف ثریا. فهیمه بدون اینکه اعتنایی به این مسئله بکند همچنان مقاله را می‌خواند.
دیوید میل، ژنرال بازنشسته‌ای که دستور اعزام نیروهای آمریکایی به هائیتی را صادر کرد، اعتراف می‌کند: به خیال خودمان مشکل ادغام زنان و مردان را در نیروهای مسلح حل کرده بودیم، ولی امروز باید بپذیریم که تنها آن را سرپوش گذاشته بودیم. تصویر پنهانی که سالها کار همه را راحت کرده بود، چه برای زنان فمینیست نظریه پرداز طرفدار ادغام نظامیان زن و مرد که از ارتش تک جنسی به عنوان آزمایشگاه بزرگ و آزادی و برابری جنسی بهره می بردن و چه برای آقایانی که به آن سربازان زن خجالت زده به چشم حرم سرای ستاره دار نگریسته بودند. اکنون در اثر فریاد 9000 زنی که در طول هفته به مراکز حمایتی جدید و تأسیس تلفن کرده اند و این تلفن ها تا کنون بیش از 40000 مورد شده، آشکار شده است. رفتارهایی از نوع رفتار گروهبان مرد پایگاه تگزاس که سربازان تحت امرش چاره‌ای جز سکوت در برابر رفتار جنایتکارانه اش ندارند عادی است. گروهبانی که شاگردان دختر تحت امر خود را به بهانه بررسی بهداشتی مجبور به عریان شدن و پس از اعمال و رفتارهای تحقیر آمیز و بازرسی بدنی دخترها را گلچین می کند.
عاطفه نفسش را بیرون داد، پر صدا و پر هوا. سرش را به نشانه تأسف تکان داد.
بیچاره نوسریدین شاه!
نگاه های حیرت زده بچه ها دورش کرد. شانه اش را به نشانه ناچاری تکان داد.
منظورم اینه که اون بیچاره اگه میدونست که روزی روزی گاری 300 سال بعد یه گروه بانی ساده میتونه به همین راحتی اینطوری این همه دختر را گلچین کنه. اونقدر زحمتی حرم سرا داری با اون همه خرج و مخارج را بریزا به پاشا به خودش نمیداد؟